أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی در آثار و نوشته های شهید بزرگوار استاد سید محمد باقر صدر قدس الله سره بود و با توجه به آنچه که در مقدمه فلسفتونا آمده بود، تصویری از نظام اجتماعی در حد این مقدمه بیان شد و خلاصه این تصویر این شد که نظام اجتماعی اسلامی یک نظامی است کامل، همه ابعاد انسان را در نظر میگیره، کل واقعیت انسان را مورد توجه قرار میده، هیچ یک از غرایز و امیال درونی انسان را نادیده نمیگیره، سرکوب نمیکنه، بلکه اونها را جهت میده و جهت دادن این به این امیال و غرایز با سه وسیله یا با سه عامل انجام میگیره. دو تا روی کرد از این سه روی کردی که اشاره کردن برمیگرده به درون انسان و یک روی کرد برونی داره که از خارج از وجود انسان بر انسان نظارت و رقابت میشه. وقتی که انسان را با دادن مفاهیم، یعنی تصحیح مفاهیم از واقعیت‌های هستی و زندگی، انسان و خدا، دنیا و آخرت و سود و زیان و همه این مفاهیمی که قرآن به اونها پرداخته و جایگاه دنیا و نقش دنیا در تکامل انسان، همه این نکات برای انسان توضیح داده میشه، انسان دیگر حتی اگر ثواب و عقابی نباشد به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، این انسان حاضر نیست که از این برنامه تربیتی تخلی کنه و دور بمانه، بلکه عاشق این می شود که تحت رعایت و هدایت این نظام الهی قرار بگیره و اوامر و نواهی خدا را با جان و دل بپذیرد و اطاعت کند حتی اگر ثواب و عقابی نباشد. خب این یک تربیته که انسان مفاهیمی داشته باشه که این مفاهیم در از درونش بجوشد و او را به واقعیت‌های هستی به گونه ای پیوند بده که رابطه انسان با جهان، انسان با انسان، انسان با خدا، انسان با خودش یک رابطه منطقی و مطلوبی باشد، به گونه ای که بتواند او را به اون سعادت واقعی یا اون کمال مطلوب برسونه. و همین مسیر را، یعنی همین روی کرده درونی و تأثیر گذاری بر شخصیت انسان به وسیله اسوه حسنه و رهبران راستینی که تجسم اون خواستهای خدا یا اون ارزشهایی که حالا اگر تعبیر دیگری داشته باشیم که گفتیم، یک سری ارزشهایی بر زندگی انسان حکومت میکنه و این ارزشها هدایت انسان را به عهده میگیره. این نظام ارزشی در یک مجموعه از انسانهای وارسته و به تکامل رسیده که انبیا و اولیاء خدا باشند، این ارزشها تجلی و تجسم پیدا کرده و انسان با دیدن این نمونه های بسیار خوب، بسیار مطلوب، خود به خود خودش رو هم دنبال این ارزش ها را میگیرد و سعی میکند که این ارزش ها را در خودش نهادینه کنه. این دو ابزار برای تأثیرگذاری در درون انسان، و ابزار بیرونی عبارت بود از نظارت حکومت و دولت و نظام اسلامی بر رفتار انسان به گونه ای که هر جا که بیراهه برود اونجا جای ویرایش و جای پیرایش باشه، و حالا این ویرایش و پیرایش با اصل امر به معروف و نهی از منکر و جهاد فی سبیل الله در و اصل نصیحت و تعاون یا همیاری تعاون بر بر و تقوا و نیکوکاری و عمل صالح و ایتاء ذی القربا. به این وسیله این انسان ها در حقیقت در نظام اسلامی مورد رعایت قرار می گیرن. خب گفتیم این مسیری که اسلام داره طی میکنه و با این سه شاهراه داره حرکت میکنه، محتوا و مغز این تحولات چیه؟ محتوای واقعی و اون محتوای درونی این تحولات در این است که انسان به یک مجموعه از ارزش ها معتقد و پایبند باشه و این ارزش ها بر وجود او حکومت کنه. و تقوا را به این معنا کردیم که خود نگهداری، یعنی انسان بتواند خودش را با این ارزش ها مدیریت کنه، با حرام و حلال الهی که حدود خدا هستند، حدود الهی هستند، که اینها برخواسته از اون ارزش ها هستند. آیات قرآن خیلی صریح هم در این معنا، تلک حدود الله و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، اگر از این ارزش ها انسان بگذرد، تجاوز کند، به خودش ظلم کرده. برای اینکه انسان به خودش ظلم نکنه باید تقوا نگه داره، باید خود نگهدار باشه. بنابراین انسان باید در حد اعتدال حرکت کنه. این مسیر عادلانه یا اعتدال که بین اعتدال و عدالت هم اینجا ارتباط تنگاتنگ خواهد بود. عدالتی که اسلام میگوید در حقیقت همون اعتدالی است که باید تحقق پیدا کنه. اینکه اگه جامعه بی طبقه در اسلام نیست یا تقریبا بگیم معنا نداره، تفاوت طبقاتی فاحش نخواهد بود، در ضمن حفظ حق مالکیت و احساس به ضرورت اختصاص و ملک داشتن، ضمن این میبینیم که اسلام کاری کرده که این تفاوت فاحش، استثمار و استعمار اصلا معنا پیدا نکنه در یک نظام اسلامی، بلکه رابطه اخوت، مساوات، مواسات، ایثار، تعاون و همکاری به عنوان اصول کلی حاکم بر روابط انسانها با یکدیگر در یک نظام اسلامی خواهد بود. خب پس اینجا یک مجموعه ارزشی داره مطرح میشه، یعنی ارزش ها، اون نظام ارزشی، اون لایه اصلی و در حقیقت اون خمیرمایه این نظامه. پس شد اصل عدالت، اصل مساوات، اصل مواسات، اصل ایثار، اصل تعاون، اصل اتحاد و همبستگی. اینا مجموعه اصولی هستن که اینها کلیات این نظام اسلامی را ترسیم میکنن و بر این نظام حکومت میکنند. خب این خلاصه بحث دیروز بود با کمی توضیح و تبیین حالا نکات جدیدتری هم درش اشاره کردیم. حالا در این چارچوب و در این بستر شهید صدر در اون آخر عمرشون که برای نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، هدیه بسیار مهمی و گرانبهایی تقدیم کردن، اون خطوط تفصیلی این نظام اسلامی که چگونه از چنین نظامی بحث ولایت فقیه برمیخیزد، چگونه این نظام سیاسی اسلام شکل میگیره، چگونه نظام اقتصادی اسلام شکل میگیره، و به این ترتیب در جزوه های بسیار بسیار با ارزش الاسلام یقود الحیات آمدن در جزوه چهارم بر اساس یک تحلیل مفصلی که در نظریه اجتماعی دادن و رابطه انسان، انسان و انسان و خدا، انسان و طبیعت را در پرتو ربوبیت خدا برای انسان مطرح کردن، در اونجا یگان جایگاهی که برای انسان زیبنده انسانه معرفی شد و مشخص شد که اون جایگاه چیه؟ جایگاه خلافت انسان برای خداست. یعنی خداوندی که ارحم الراحمین است، خداوندی که عزیز است و مخلوق خودش که انسان باشد، مخلوق دارای اختیار و اراده، که امتیاز انسان بر بقیه مخلوقات به اختیار و ارادش هست و امانتی را میتواند بر دوش بکشد که هیچ یک از آسمان ها و زمین نمیتواند اون امانت را بر دوش بکشد و اون امانت خلافت است. این امانت خلافت در حقیقت به انسان جایگاه میده در نظام هستی، عزت و کرامت. ولقد کرمنا بنی آدم، ما چگونه انسان را تکریم کردیم؟ او را در بالاترین مقام ممکن در این نظام هستی بعد از خدا قرارش دادیم، اینم تکریم انسانه، و به او عزت بخشیدیم. ولله العزت ولی رسوله ولی المؤمنین، کسی که این خدا را و این ربوبیت را قبول کنه به عزت میرسه، مؤمن به خدا این صاحب این عزت خواهد شد. چرا؟ چون عزت از آن خداست. کسی عزیز می شود که به این عزت دسترسی داشته باشه و چنگ بزنه. بنابراین اصل عزت و اصل کرامت که دو اصل مرتبط به هم هستن و مکمل هم هستن، این دو اصل جایگاهی برای انسان قائل شدن که این جایگاه منحصر به فرده. بنابراین انسان شد خلیفت الله. پس در درون نظام اسلامی مقتضای این نظام که میخواهد اسلام را، که این نظام میخواهد انسان را به حد اکثر ظرفیت‌های خودش برسونه و او را به بالاترین سطح ممکن از کمال برسونه، هیچ راهی وجود نداره جز اینکه در بستر خلافت الهی حرکت کنه. پس باید انسان خلیفت الله بشود. وقتی خلافت به او داده شد، خب اینجا سوالاتی مطرح خواهد شد. این خلافت چیست؟ حقیقت این خلافت، ابعاد این خلافت، قلمرو این خلافت، مقتضیات این خلافت، ابزار این خلافت و امکاناتی که برای این خلافت به انسان داده شده و آنچه که از این خلافت خواسته شده، یعنی اهداف این خلافت چی هستند؟ اینا خوشد چی؟ یک نظام شد، یک نظام اجتماعی برای انسان که انسان بهش این موقعیت و این جایگاه داده شد و این موقعیت و جایگاه لوازمش هم براش تعریف شد که این حقیقت این خلافت، ماهیت این خلافت یک امانت داریست، یک پست، یک مسئولیتیست گردن این انسان داده شده که با این مسئولیت انسان تکریم شده و احترام برای او قائل شده. شما میدید وقتی یک معلم بیاد مبصریت کلاس را به یکی از بچه ها بده، چرا احساس افتخار میکنه؟ یه مسئولیت دیگه، مبصر بودن کلاس یه مسئولیت، یه بار سنگینیه که یه آدم مثلا خوش بزرون هیچ وقت زیر بار این مسئولیت نمیره، چون این بعد محاسب کتاب داره، باید ازش حساب بکشن. ولی با لذت، با احساس لذت این مسئولیت را میپذیره به خاطر اینکه در حقیقت اینجا تکریم شده، بهش عزت داده شده، بهش موقعیتی ویژه داده شده که حالا این ممکنه سوء استفاده کنه از این موقعیت. ولی خود همین موقعیت دادن علارغم این که سنگینه لذت بخش است. ولذا در تعبیر امام صادق علیه السلام میفرماید لذت الخطاب ذهبت بالعناء. در بحث روزه وقتی که خدا تکلیف روزه با اینکه شاق برای انسان، ولی انسان وقتی ببینه مورد خطاب الهی قرار گرفته، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، انسان لذت میبره از اینکه مخاطب خدا قرار گرفته و لذت میبره از این بار مسئولیت. بنابراین حقیقت این خلافت یه مسئولیته، یه بار امانته. رضا شاه ایسار این هم در بحث نظریه اجتماعی دقت این توضیح دادن، گفتن این خلافت یک سکه دو پهلوس دو رویه است، یه طرفش خلافت، یه طرفش امانته. یعنی حقیقت این خلافت امانت داریست. خب انسانی که امین خدا شد، لذا ما در زیارتنامه ها هم برای اولیاء خدا چه میخوانیم؟ السلام علیکم یا اولیاء الله و خلفاءه و احباءه، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، امانت دار خدا. خب وقتی که کل انسان ها امانت دار خدا شدند، این امانت داری باید مشخص بشه، حدود و ثغورش و قلمروش و حتی مزد این امانت داری و تبعات این امانت داری و بازتاب این امانت داری مشخص می شود. بنابراین در بحث نظریه اجتماعی انشاءالله مراجعه کنید به مجتمع اونا در اون فصل آخر که نظریه اجتماعیه، اونجا مجموعه از این نکات را من اشاره کردم با بیانات خود شهید سر که این خلافت حقیقتش چیه، ابعادش چیه، قلمروش چیست و چه چیزی در این خلافت باید معنادار و تعریف بشه. و بنابراین خودش هسته اون نظامه یا در حقیقت روح اون نظامی است که دنبالش هستیم. بنابراین شهید سعد با بیان لوازم این خلافت و مقتضیات این خلافت در حقیقت ترسیمی از خطوط کلی اون نظام اجتماعی را هم انجام دادن. به همین خاطر عرض کردم ممکنه شهید سعد مستقیما کلمه نظام به کار نبرده باشه، اما شهید سعد در اینجا در حقیقت به اون آنچه که ما در فهم نظام لازم داریم به طور کافی و وافی سخن رانده اند و قلمشون اینجا توانسته یک ترسیم بسیار بسیار خوبی از این بحث داشته باشن. لذا چیزی بین نظریه و نظام یا نظریه با روی کرده به نظام در کلمات ایشان دیده می شود. خب پس خلاصه حالا جمع‌بندی کنیم. یک نظام اسلامی مبتنی بر عدالت، زمانی این عدالت که یک اصل در نظام اسلامی، عدالتی که بر اساس اعتدال انسان و تکامل انسانی که ذو ابعاد، انسانی که ذو ابعاد تکامل او محقق نمی شود مگر اینکه این انسان، این انسان متعدد الابعاد به هر بعدی آنچرا که شایسته اوست بدهد، نظامی موفق است که بتواند همه این ابعاد را در نظر بگیرد، یک بعدی نباشد، نه مثل مارکسیسم، نه مثل سوسیالیسم و نه مثل کاپیتالیسم به یک بعد توجه نکند، به همه ابعاد توجه کند، هیچ بعدی را ظلم نکند. لا تظلمون ولا تظلمون ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ظلم به نفس نباید نکنه. نظامی که این از ظلم به نفس خودداری میکنه، این چنین نظامی، نظامی است که اعتدال را به طور صحیح مراعات میکنه. اعتدال که مراعات کرد، اون عدالتی که لازم هست تحقق پیدا میکنه، هم عدالت اجتماعی، عدالت فردی، عدالت اجتماعی. و این عدالت اجتماعی تحقق بخش لیقوم الناس بالقسط، اگر مردم به قسط قیام کردند و وقت تمام اهداف الهی برای انسان که تکامل انسان باشد تحقق پیدا می کند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. به اعتدال و به عدالت که رسیدن مؤمن و با تقوا میشن، به اون بعد قلبی خودشون حقش را ادا می کنند. این بعد قلبی عاشق میخواد عشق پیدا کنه، به کی تعلق پیدا میکنه؟ به اون حقیقت هستی، به اون هستی مطلق تعلق پیدا میکنه، دوستدار و عاشق اون میشوند. این به حق قلب را شما ادا کردید، یعنی ایمان شد اون نتیجه طبیعی یا فرایند طبیعی دادن نیاز، یعنی تأمین نیاز قلب اونطور که باید شاید. چون چی؟ معرفت الله برای نیاز عقل و حب الله شد نیاز این قلب و بر این اساس رفتار انسان شکل میگیره و این درون انسان مدیریت برون انسان را میگیره و معرفت و ایمان انسان مدیریت رفتار انسان را میگیره. بنابراین اون اصولی که اونجا گفتیم اینجا ترجمه شدن. پس انسانی که به ایمان و تقوا، تقوا هم تعریف کردیم، تقوا یعنی خودنگهداری، یعنی مدیریت رفتار. اگر گفتیم تقوا مدیریت رفتاره، این انسانی که با ایمان مدیریت رفتار خودش رو هم به دست میگیره. وقتی به دست گرفت، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. همه هستی، همه این زمین و آسمان به ظرفیت‌های لازم خودشون و در حد ممکن خودشون از داده های خودشون به انسان دریغ نمی کنن. خب آنچه که انسان میخواد در یک نظام اصلح همین را میخواد. بنابراین قرآن آمده و در حقیقت اون شاهراه کلی را بیان کرده و این را در گرو خلافت انسان میدانه. یعنی اگر ما به این انسان این نگاه را نداشته باشیم، این جایگاه به انسان داده نمیشد، این انسان حق تصرف در این جهان در خودش، حق تعامل با دیگران را نداشت. زمانی این انسان میتواند با خودش، با دیگران، با خدا تعامل پیدا کنه که مجاز باشه به این تعامل. خدا اجازه داده با او سخن بگوید انسان، خدا به انسان اجازه داده که با انسان دیگر داد ستد داشته باشه، ارتباط زناشویی داشته باشه، ارتباط برادری داشته باشه، ارتباط شریک بودن داده به او داده و تمام انواع ارتباطاتی که حالا در بحث رسالت الحقوق اونجا تعریف شده و معنا شده، در حقیقت بیان تبیین شده است. بنابراین ما میبینیم که با پیوند زدن بین اون کلیات اون نظام اسلامی که عدالت گرایی باشد، که اون عدالت گرایی در حقیقت اون شاخوری است که کل این مجموعه رو به هم ربط میده. اگر گفتیم که نظام اسلامی نظام قائم به قسط و عدل است، به یقوم الناس بالقسط، قیامی که مردم را برسیدن به قسط یا مردم را به قیام به قسط میرسونه، به یقوم الناس بالقسط، یعنی نظام کاری میکنه که مردم عهده‌دار، مردم مدیر خودشون میشن، میتوانن جامعه خودشون رو به گونه اداره کنن که قسط و عدل محقق بشه. این معنای لیقوم الناس، چون فاعل یقوم خود مردم هستن. پس اینجا جایگاه مردم در این نظام مشخص شده. یک، مردم باید این کار را بکنن. خب اگر مردم نه خودشون حق رهبری داشته باشن، نه زیر چتر رهبری قابل قبول باشن، چگونه میتونن این کار را بکنن؟ لذا در نظریه خلافت اسلام آمده و این حق عام را به همه مردم داده، گفته خلیفت الله هستید، و در میان این خلفا باز آمده گزینش کرده. چرا؟ چون باید به گونه این مقام و این جایگاه نقش ایفا کنه که خطا نره، این جایگاه بتواند نقش درست خودش را ایفا کنه. اینجاست که به خلافت انسان‌های ویژه، که خلافت به معنی الاخص یا بس ولایت یا بگیم بس امامت و نبوت، که اینا لازم ملزوم هستن، مطرح میشه. بنابراین اگر گفتیم نظام اسلامی نظام ولایت الهی است، درسته. نظام ولایت خلفای الهی است، درسته. نظام ولایت فقیه است در زمان غیبت، این هم درسته. چرا؟ چون همش اینا فروع و مصادیق یک اصل هستن، و اون حاکمیت خدا و خلافت انسان برای خدا و مأمور شدن انسان از طرف خدا برای مدیریت خود، اما با سازوکارها و راهکارهای بسیار گوناگون و متعدد. ولی اون شاغول اصلی شد خلافت انسان. در این خلافت در کنار شهادت و رقابت و نظارت انبیا مطرح کردن که اون خلافت به معنی الاخص را معنا میکنه، یعنی انبیا خلفایی هستند که شهیدند، که ناظرند، مثل مجلس شورایی که یک مجلس بالاتر از او و رفتار او نظارت میکنه و بر تصمیمات او نظارت میکنه و او را کنترل میکنه و او را مورد حمایت قرار میده تا اینکه مبادا خطا کنه. خب اینجا خطاها به حد اقل میرسه. بنابراین با وجود انبیای رقیب، امامان رقیب و شهید، در حقیقت این نظام خلافت تحقق پیدا میکنه، تحققی شایسته. یعنی به گونه این نظام خلافت طراحی شده که به اهداف خودش برسه و تضمین شده است رسیدن به این اهداف. این معنای عصمت انبیا و امامان یا لازمه عصمت انبیا و امامان چیزی جز تضمین تحقق اهداف و آرمان های مطلوب نیست. خب این نظام احسن شد دیگه که شما میبینید در او به گونه این جایگاه برای انسان طراحی شده که در این جایگاه انسان حرکتش و موفقیتش در این حرکت تضمین شده باشه با حفظ اختیار، بدون حذف هیچ یک از عناصر اصلی تشکیل دهنده خود انسان، که انسان به اختیار متقوم است و قائم به اختیار است. در عین حفظ اختیار و در عین امکان انحراف، این انحراف به حد اقل برسه و این خروج از مدار به حد اقل تنزل پیدا کنه، چون انسان باید با اختیار خودش حرکت کنه تا به تکامل برسه. تکامل انسان جبری و قصری امکان نداره تحقق پیدا کنه، باید انسان با کمال اختیار و اراده خودش چیزی را کسب کنه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، انسان اگر چیزی را انجام داد بر خود یا برای خود وقتی انجام بده کسب کنه، اون وقت دارنده او میشه، صاحب او میشه. پس به کمال رسیدن توقف بر اختیار داره. وقتی اختیار آمد یعنی امکان بیرون رفتن از مدار خواهد بود. برای اینکه این به حد اقل برسه، همون خطوط کلی، تصحیح مفاهیم، دادن الگو و رقیب و ناظر قرار دادن از بیرون، با این سه اهرم کنترل میشه این انسان که از مدار، انسان با اختیار، انسان با شهوت، انسان با غضب، این انسان از مدار بیرون نره با اختیار خودش. اگرم از مدار بیرون بره به حد اقل برسه این ضایعات. و اما کافرین چی کانو به جهنم حطبا، کافر که شد دیگه از مدار بیرون رفت، این دیگه باید سیزم آتش باشد، این دیگه به درد نمیخوره. این ضایعات این انسانیست که از مدار بیرون رفته. بنابراین اینجا تألیفی و توفیقی بین اون خطوط کلیه مطرح شده در مدرسه الاسلامیه با آنچه که در المدرسه القرآنیه به عنوان نظریه اجتماعی آمد، با آثار مترتب بر این نظریه اجتماعی که خلافت الانسان و شهادت الانبیا شد، این نظام اسلامی یک ترسیم کاملی پیدا میکنه که در چارچوب این نظام، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام تربیتی، نظام روابط اجتماعی داخلی خارجی و تمام نیازهای انسان تعریف میشه و جایگاه طبیعی خودشون را پیدا میکنن. و به این ترتیب ما میتوانیم ادعا کنیم که شهید صدر یک ترسیم شفافی از کلیات نظام اسلامی مطرح کردن و با جمع‌بندی این سه مجموعه، المدرسه الاسلامی جلد یک، المدرسه القرآنیه و الاسلامی قدر الحیات جلد چهارم، جزء چهارم، این سه مجموعه در کنار هم یه منظومه ای از اون نحوه ارتباط انسان با خدا، انسان با خود، انسان با دیگران، انسان با طبیعت، اینها را می توانیم از این سه مجموعه به دست بیاریم و یک چارچوبی برای نظام اجتماعی اسلامی ما تعریف کنیم. و به این ترتیب سوال های اصلی و فرعی مطرح در نظام اجتماعی که عبارت بود از نظام یعنی چگونگی تحقق نظام خلافت، یعنی چگونگی تحقق خلافت، این خلافت چگونه محقق میشه، با حفظ اختیار، با التزام به ارزش ها و با قرار دادن مجموعه از اهرم هایی که مسیر و حرکت انسان را از درون کنترل کنه و از بیرون ویرایش کنه. این مجموعه فقط با داشتن مقامی و جایگاهی به نام خلافت الهی تحقق پذیر خواهد بود و ظرفیت های انسان را در حد ممکن میتونه به فعلیت برسونه و این ظرفیت ها را به اون آخرین حد خودشون برسونه. بنابراین اگر گفتیم نظام ولایت فقیه، اگر گفتیم ولایت معصوم بر امت، اگر گفتیم ولایت پیامبر، اینها دیگه در چارچوب اون نظام خلافت الهی هستن. پس جایگاه مردم هم مشخص شد رابطه مردم، نقش مردم، همین که اشاره کردم، لیقوم الناس بالقسط. لذا میبینید پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه وقتی میخواد برود به مدینه، بیعت میگیرد از اهل مدینه، در جنگ ها بیعت میگیره، در صلح ها بیعت میگیره، در تمام زمین ها مردم را سهیم میکنه. یعنی مردم سالاری که گفته میشود، این یک اصل نهادینه شده ای داره در قرآن کریم، که حالا به دلیل اینکه بعضی ها از این جایگاه دارن غفلت میکنن و یا جلب توجهشون نکرده، مثلا بحث در بحث امامت و نبوت، چون بحث بر نقش و جایگاه مردم نبوده، لذا متکلمین این بحث را نیوردن، مطرح نکردن. اما حالا که بناست ما جایگاه و نقش مردم را در یک نظام اجتماعی و در یک نظام سیاسی تعریف کنیم، باید خود شریعت، خود قرآن کریم این جایگاه را تعیین کرده باشه. با نظریه خلافتی که شهیستاد از قرآن به دست آوردن، جایگاه ویژه‌ای و خاصی برای مردم قائل شده. اما چگونه این رابطه باید تنظیم بشه؟ خب اینجا گفتیم مجموعه از ضوابط و اون ارزش‌هایی هستن که اینجا حکومت میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بنابراین ما در اینجا میتوانیم ادعا کنیم که شهید صد به نظام اجتماعی هم بدون اینکه این کلمه را و بدون اینکه بیاد در یک کتاب مستقلی بحث این نظام را مطرح کنه، اما مطرح کرده. و کلمه الاسلامی قود الحیات هم در حقیقت ناظر به همینه. این هم شاهد دیگره که ایشون در صدر طراحی نظام اسلامی. حالا این یک نظام کلان که از درون همین بحثاشون در میاد و خورده نظام ها، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، اونها را ایشون صریح‌تر و رساتر، چون اونجا بیشتر جای اختلال و جای سوء استفاده و جای خلاصه بهره برداری منفی، کلیاتی ممکنه ما مطرح کنیم درباره عدالت، اما چگونه این عدالت رو تفسیر کنیم در نظام سیاسی یا در نظام اقتصادی، اونجاست که ایشون اومده و به این مصادیق بیشتر پرداخته تا اینکه در حقیقت نظام را به حالت اجرایی در بیاره و نزدیکتر به اجرا کنه، تا اینکه بخواد کلیاتی در اون کلان نظام مطرح کنه. لذا این هم میتونه وجهی باشه برای اینکه ایشون اهتمامش به خورده نظام ها به این خاطر بوده که اونها مورد نیاز فوری فوتی بودن، یک، و زمینه ها و بسترهای اینها را ایشون در هم این سه کتاب، المدرسه الاسلامیه، المدرسه القرآنیه و خلافت الانسان و شهادت الانبیا، بیان کرده. امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد که این بحث را تکمیل کنیم و ادامه بدیم، تا اینکه ببینیم با شهید صد تا کجا میتونیم پیش بریم و چقدر از این نیازهای ما را در بحث فقه اجتماعی تأمین میکنند. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.